یا بپذیرید ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور کرزی با جدیت از جامعه بین المللی خواست است تمام کمپانی های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان را منحل بسازد. جزئیات در مورد هلاکت 10 تن از کارمندان نهاد موسوم با IAM را نیز برای شما خواهیم گفت. اجساد این افراد دیروز از ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست آمدند. سایر رویدادها را نیز دنبال می کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و از ازهر شریف پخش خواهند شد. اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از فوزیه احسان و زرغونه منگل می شنویم.
با سلام مجدد. نخست سرخط چند خبر. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید کمپانی های امنیتی خصوصی را مسدود کند. در نتیجه انفجار در ولایت هلمند شماری از سربازان پلیس کشته و زخمی شدند. قمندان امنی سرپل امروز از یک سوی قصد جان به سلامت برد و رئیس جمهوری ایران گزارشات غرب مبنی بر سوی قصد بر جان خیش را رد کرده است. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید کمپانی های امنیتی خصوصی را مسدود کند. رئیس جمهور کرزی که امروز در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان صحبت میکرد گفت کمپانی های امنیتی خصوصی باعث افزایش مشکلات امنیتی شده است.
ما با جدیت از این خارجا میخوایم که گروه های شخصی امنیتی را به زودترین فرصت اینا دست خود بکشن. افغانستان دیگه توان برداشت این قوت های موازی نظامی را نداره. دوم، قراردادهای خود امریکا خصوصا به دیگه کشورهای ناتو با هر کسی که کردن در دولت افغانستان یا بیرون از اینا افشا کنن.
قبل از این شماری از مقامات دولتی نیز با ادامه کار کمپانی های خصوصی امنیتی مخالفت کرده و خواهان توقف کار این کمپانی ها شده بودند. در حال حاضر ده ها کمپانی خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که متهم به اجرای اعمال خلاف قانون هستند. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند صبح امروز شماری از سربازان پلیس و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. کمال الدین شیرزی آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت که انفجار به هدف تخریب یک کاروان اکمالاتی صورت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این انفجار در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند صورت گرفته که در نتیجه 4 تن از افراد پلیس و یک غیر نظامی کشته شده و یک باز پلیس و 12 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان از محل نامعلومی به وسیله تلفن ادعا کرده است که این حمله توسط طالبان صورت گرفته و در نتیجه 15 تن از سربازان خارجی کشته و زخمی شدند و 4 تن گنیز از بین رفته است. اما مقامات محلی در هلمند این ادعا را رد کردند. محمد بلال نیرم قومندان امنی سرپل امروز از یک سوی قصد جان به سلامت برد. وی به خبرنگار رادیو آزادی گفته از زمانی که از مزار شریف به طرف سرپل در حرکت بود موترش با یک ماین برخورد کرده و سپس مردان مسلح بالای آنان حمله کردند. در این درگیری یک تن از حمله کننده ها کشته شده و یک تنشان جراحت برداشته است. یک محافظ قومندان امنی سرپل نیز در این درگیری جراحت برداشته است. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی به دوش نگرفته است. و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن از تروریستان را در ولایت بغلان و قندوز بازداشت کردند. در اعلامیه که ریاست امنیت ملی به نشر رسانده آمده که این افراد در فعالیت‌های تخریبی، حملات مسلحانه، اختطاف و سایر فعالیت‌های ضد دولتی دست داشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان در این اعلامیه گفته است که این افراد به جرم خود اعتراف کردند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته است مخالفین مسلح در منطقه چشمه شفای ولایت هرات یک پستی پلیس را مورد حمله قرار دادند که در حمله متقابل نیروهای امنیتی 3 تن از حمله کننده ها کشته شده و مقدار اسلحه و مهمات آنها نیز در این جریان به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به اساس این اعلامیه در این حمله به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. مخالفین مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گزارش های پخش شده در غرب را مبنی بر سوء قصد بر جان وی رد کرد. او گفت انفجاری که به روز چهارشنبه در جریان دیدار وی از شهر احمدان شنیده شد، حمله انفجاری نه بلکه صدای آتش بازی یک تن از ساکنین جوان این منطقه بود که از خوشی آتش بازی می کرد. احمدی نژاد گفت رسانه های غربی گزارش داده بودند که بر او حمله به می صورت گرفته بود. آژانس خبری ایرنا ایران گفته است رسانه های عرب و غربی بالترتیب برای اهداف سیاسی خود در مورد حادثه شهر احمدان معلومات نادرست دادند. در حالی که باران‌های شدید موسمی در مناطق شمالی پاکستان ادامه دارد، تلاش‌های جدی هم برای تخلیه مناطقی که مورد تهدید سیلاب‌ها قرار دارند جریان دارد. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در حال خواهان کمک‌های بین‌المللی برای آسیب زدگان شده است که مقامات گفتند حدود 15 میلیون نفر از این سیلاب ها متضرر گردیدند. بر اساس معلومات داده شده سوی ملل متحد، در جریان دو هفته گذشته 1600 نفر در اثر این سیلاب ها جان دادند و بیش از 250,000 خانه در مناطق سیلاب زده ویران گردیدند. استرالیا کمکش به آسیب دیدگان این سیلاب ها را دو چند ساخته و امریکا وعده کمک 35 میلیون دلاری به پاکستان را داده است. وزارت داخله عراق میگوید در اثر درگیری مسلحانه در منطقه سنی نشین بغداد امروز 4 افسر پلیس کشته و 10 فرد دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در تاریکی صبح در منطقه سعیدیه رخ داد، جایی که در زمان جنگ‌های داغ شورشی در عراق از قرارگاه‌های القاعده در جنوب بغداد بود. امروز دومین سالگرد یک جنگ کوتاه مدت بین روسیه و گرجستان روی موضوع اوسیتیای جنوبی است. شب 8 آگوست سال 2008 نیروهای گرجی حمله راکتی را بالای یک منطقه اوسیتیای جنوبی آغاز کردند که این عمل منتج به دخالت روسیه در این موضوع شده و نیروهای روسی به تاریخ 8 آگوست وارد اوسیتیای جنوبی شده و درگیری ها تیره تر شد. تیاره های روسی بر بعضی مناطق در داخل خاک گرجستان هم حمله کردند. این جنگ یک هفته دوام کرد و روسیه متعاقباً استقلال دو منطقه جدایی طلب گرجستان یعنی استقلال اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت شناخت. در جریان درگیری‌های جداگانه در قفقاز شمالی دو افسر پلیس کشته و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس حمله کنندگان با سلاح اتومات بر یک پوسته نظامی در منطقه باکسان دو پلیس را کشته و در منطقه داغستان هم 6 افسر دیگر پلیس زمان جراحت برداشتند که یک گروه متشکل از حدود 10 نفر بر کاروان آنان آتش گشوده و بر آنان بمب‌های دستی پرتاب کرد. یک مرد استونیایی به اتهام دخالت در سیستم کامپیوتری یک شرکت مالی و دست داشتن در سرقت 9 میلیون دلار به آمریکا تسلیم داده شد. وزارت عدلیه آمریکا گفته است سرگی سوریکوف 26 ساله به روز جمعه به ایالت اتلانتای آمریکا رسید و زندانی شد. مرد متهم از گناهش انکار می‌کند. آتش‌سوزی در صدها منطقه روسیه که تا حال 52 کشته به جا گذاشته است، ساحه بزرگ و وسیع را در بر گرفته و تا هنوز هم ادامه دارد. به سبب ابر زخیم دود که ساحه دید را تاریک ساخته است، شماره از تیارات تجارتی رای خود را از فضای مسکو تغییر دادند. وزارت خارجه آلمان اعلان کرده است که آن کشور سفارت خود را در مسکو به خاطر آلودگی هوای ناشی از آتش سوزی مدهش در نزدیکی این شهر می بندد و به تمام اتباع آن کشور که به ساحه آسیب دیده در روسیه سفر می کنند هشدار داده است. مقامات نظامی مسکو گفتند که سلاح هسته‌ای آن کشور از آتش مسون است. از سوی دیگر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه مبلغ 12,000 دلار از پول شخصی خود را برای بازسازی خانه های تخریب شده از این آتش سوزی ها کمک کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:10 بعد از ظهر به وقت کابل شد. تشکر از اینکه برای آگاه شدن از مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه رئیس جمهور کرزی هشدار داده است تا زمانی که فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان متوقف نشود، ثبات در این کشور تأمین نخواهد شد.
ما به جدیت از این خارجا میخواهیم که گروه‌های شخصی امنیتی را به زودترین فرصت اینا دست خود بکشند.
مقامات در ولایت بدخشان شبکه القاعده را مسئول قتل 10 کارمند نهاد IAM در بدخشان میخوانند. یک تن از همکاران قربانیان این رویداد که توانسته از چنگ شورشیان نجات یابد چنین میگوید:
مردمای بغان شما سر واجب و شی سلام کو وقتی که دوید ما زمان زمان کلمه ما در جان سلام خواندم برای شما می نظر تماشا شما دوباره کلون اومانده.
نامه‌های 8 کاندید دیگر انتخابات ولسی جرگه افغانستان از لیست نهایی این نامزدان حذف شد. پاکستان یک بار دیگر با خطر سرازیر شدن سیلاب‌های تازه روبرو شده است و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوای تازه و از ازهر شریف یکی پی دیگر پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. می پردازیم به پخش اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور کرزی از جامعه بین المللی جدن تقاضا کرده تا کمپنی های خصوصی امنیتی فعال در افغانستان را منحل بسازد. آقای کرزی امروز در جریان دیدارش از انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان در کابل از جامعه جهانی نیز خواست تا نامهای آن ده از افراد را افشا کند که با ایشان قراردادهای خارجی صورت می گیرد. در عین حال رئیس جمهور افغانستان خواهان عدم مداخلات سیاسی در ادارات دولتی این کشور گردیده است. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جزئیات بیشتر.
با باور آقای کرزی کمپانی های خصوصی امنیتی در کشور تا حد زیاد باعث ناامنی ها شده، همچنان عدم وضاحت در قراردادهای خارجی کار مبارزه با فساد اداری را با مشکل روبرو می سازد.
ما به جدیت از این خارجی ها می خواهیم که گروه های شخصی امنیتی را به زودترین فرصت اینا دست خود بکشند. افغانستان دیگر توان برداشت این قوت های موازی نظامی را ندارد. دوم، قراردادهای خود امریکا خصوصا و دیگر کشورهای ناتو با هر کسی که کردن در دولت افغانستان یا بیرون از اینا افشا کنند.
پیش از این نیز شمار از نهادهای دولتی حتی شورای ملی افغانستان از فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی در این کشور انتقاد کرده و خواهان لغو این کمپانی ها شده بودند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی در بخش از سخنان خود در انستیتوت خدمات ملکی افغانستان گفت که استخدام کارمندان ادارات دولتی باید بدون مداخله مقام های بلند رتبه دولتی و سیاسی بر اساس شایستگی و اهلیت صورت گیرد. با گفته آقای کرزی، اداره سالم زمانی به وجود می آید که غیر سیاسی باشد.
اداره‌ای که در تقرر مامورینش، در تبدیلی مامورینش، در ترفیع مامورینش، در نصب و عزل مامورینش مداخلت سیاسی بود و اداره خدمات ملکیش را می دارد. مداخلات سیاسی یعنی ای که رئیس جمهور، معاونینش، وزرایش، اونایی که مقامات سیاسی هستند و شورا در تقرر افراد مداخله سیاسی نداشته باشند، بلکه مداخله قانونمند داشته باشند.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که بسیاری مردم افغانستان از نحوه تقرر در ادارات دولتی این کشور شکایت داشته و می‌گویند که بیشتر مقرری‌ها بدون در نظر داشت اهلیت و شایستگی بر اساس ارتباطات شخصی و شناخت‌ها صورت می‌گیرد. اما حکومت افغانستان می‌گوید تلاش‌ها جریان دارد تا انتخاب کارمندان ادارات دولتی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این کشور بر اساس لیاقت، تحصیل و تجربه کاری به گونه شفاف صورت گیرد.
در بخش از گزارش سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که رئیس جمهور کرزی خواهان منحل شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان شده است. آقای کرزی گفته است تا زمانی که فعالیت این شرکت‌ها متوقف نشود، آوردن ثبات و مبارزه با فساد اداری در افغانستان دشوار خواهد بود. در حال حاضر بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی در نزد وزارت داخله این کشور ثبت است. در این حال گفته می شود تعداد زیاد از این شرکت ها در اختطاف ها، سرقت های مسلحانه و حتی ترور افراد دست دارند. تا حال معلوم نیست که جامعه بین المللی به این تقاضای رئیس جمهور کرزی پاسخ مثبت می دهد و یا هم منفی.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت کابل هست. تشکر از این که برای شنیدن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات در ولایت بدخشان شبکه القاعده را مسئول قتل 10 کارمند نهاد IAM در بدخشان خواندند. اجساد این 10 تن که شامل 8 خارجی و 2 افغان می شوند، بروز جمعه از یک جنگل در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان دریافت شدند. دیان احمدی با جزئیات بیشتر از ولایت بدخشان.
به گفته سید فروزشاه، ولسوال کران و منجان، افراد کشته شده که تمامی آنان کارکنان یک مؤسسه بین‌المللی صحی مقام کابلند، از مسیر ولایت پنجشیر وارد دره انجمن در ولایت بدخشان گردید. به گفته وی این تیم از طریق دره منجان به پارون مرکز ولایت نورستان سفر نمود. در این حال سیف الله، یک تن از همکاران افغان این مؤسسه صحی بین‌المللی که در این تیم نیز شامل بود، میگوید که تمامی همکارانش از طرف ترورستان نیز تیرباران گردیده است. سیف الله که تبع افغان و از باشندگان شهر کابل است، وای که از این عمله جان به سلامت برده، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که این تیم صحی از کارکنان مؤسسه بین‌المللی IAM مقیم کابلند که عمدتاً عرضه خدمات صحی را در مناطق دورافتاده افغانستان به دوش داشت. وی گفت که اخیراً با این تیم سفری به ولایت نورستان نموده است. سیف الله در مورد اینکه چگونه از تیرباران جان به سلامت برده است چنین میگوید:
تیم ما هم داکتر دانسوس بوده، هم داکتر داخله بوده، هم داکتر چشم بوده. تیم از یکم تابعی امریکا است، از امریکا هستند. به نام مستر توم، مستر دن، مستر گلین. و ایدبایش مویورد کنه بود، ایترنزیاد هم اشناشون یواشتن.
این نفرایی که شما را اختطاف کردن و بردن بدن کشتن، اینا کیا بود به نظر شما؟
مردمایی بودن شما بسر وازد و اشکی مویای کشال سمت مستقیم آوازن و یک یک نفر همون تزمه رفت. خود ما دوگه دو منطقه ما خودم هم استاد بودم. من که سرمون که وقتی که دوید من زنده زدم و کلمه من در جان دوان خواندم برش فامیدی برد نزد اما دستان شد اما دوار کل
سمنوال عبدالملک، قماندان امنی ولسوالی کران و منجان که امرا با آیت رهبری این ولسوالی مصروف انتقال اجساد دریافت شده از قریه ناوی منجان به مرکز ولسوالی کران و منجان است، میگوید که گزارشهایی را در اختیار دارند که کارکنان این مؤسسه خارجی را افراد خارجی شبکه القاعده تیرباران کرده است.
قرار بررسی که ما کردیم و دیگه از نورستان تحقیب شدن آمدن شب که اینا در نوی اینجا ماندن تولیست ها تیر شدن آمدن در جنگل تلی در جنگل تلی تیر شدن آمدن کمین گرفتن با اینا را به خط رساندن. دیگه اعتبار داره طرف یه القاعده یا باشه برای آسر.
هرچند که مقامات امنیتی ادعا دارند که این امر را افراد خارجی وابسته به شبکه القاعده انجام داده، اما قاری منصور که خود را سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار معرفی می‌نماید، مسئولیت این امر را به دوش گرفته، میگوید که 12 تن را در این امر به قتل رساندند، 10 تن آنان اتباع کشور خارجی است. این در حالی است که مقامات امنیتی در بدخشان میگویند که تحقیقات مقدماتی را در مورد تیرباران در محل حادثه آغاز نموده است. به گفته این مقامات، اجساد 10 تن از افرادی که در دره منجان تیرباران گردیده است بعد از روز شنبه ممکن است به کابل انتقال داده شود.
گزارش بود در مورد ترور 10 کارمند مؤسسه IAM در ولایت بدخشان. با گفته مقامات این ولایت، قربانیان این رویداد را 3 آمریکایی، 5 خارجی دیگر و 2 افغان تشکیل می‌دهند. اما آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که در این رویداد 6 آمریکایی، 1 جرمنی، 1 بریتانیایی و 2 ترجمان افغان این کارمندان صحی هلاک شدند. مسئولیت این رویداد را هم گروه طالبان و هم حزب اسلامی به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است آنان این افراد را به جرم جاسوسی برای امریکایی ها و ترویج مسیحیت در افغانستان به قتل رساندند. جاوید نعیمی هم این موضوع را دنبال کرده است.
تمامی 8 خارجی که در این حادثه کشته شدند دکتران مؤسسه AIM بودند. آنها با 2 ترجمان افغان خود از ولایت نورستان حرکت کرده و از طریق بدخشان به کابل می رفتند. اما در جریان سفر با افراد مسلح روبرو شده و به قتل رسیدند. دیرک فرانس رئیس مؤسسه ایت معاونت بین المللی یا AIM می گوید که این دکتران به خاطر راه بدخشان را انتخاب کردند که به صورت مسئول از این طریق به کابل برسند. وی می گوید این تراژدی ماموریت آنها را که از سال 1966 میلادی در افغانستان فعالیت میکنند شدیداً صدمه خواهد زد. به گفته او از طریق مؤسسه آنها مثلا در حدود 250 هزار افغان مورد تداوی قرار میگیرند و باز هم امیدوار است که این رویداد فعالیت های مؤسسه آنها را برای همیشه در افغانستان مسدود نکند. اما حادثه چگونه و چرا اتفاق افتاد؟ ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند بر رسانه ها گفته است ساعت 8 صبح دیروز یک گروه از افراد آنها با تعداد از خارجی ها روبرو شدند. سپس از نزد آنها انجیل یعنی کتاب مسیحیان به زبان فارسی با یک دستگاه ستلایت پیدا شد. به گفته مجاهد این دریافت نشان می‌دهد که خارجی های سوار بر موتر برای دین مسیحی تبلیغ می‌کردند. اما در اعلامیه مؤسسه ایت معاونت بین المللی یا AIM آمده است که آنها صرف برای انکشاف اقتصادی مردم و همچنان خدمات سی فعالیت می‌کردند. از میان این افراد یک افغان که به گفته خودش پس از خواندن کلمه و قرائت قرآن شریف از سوی طالبان رها شد زنده مانده است. رئیس مؤسسه AIM میگوید در میان این قربانیان یکی هم تام لیتل بود که از 30 سال به این سو در افغانستان کار میکرد. او صرف از ماه اگست سال 2001 میلادی تا نوامبر همین سال یعنی تقریبا برای 4 ماه افغانستان را ترک کرد، زیرا در همان سال طالبان 8 کارمند یک مؤسسه خیریه را به اتهام تبلیغ مسیحیت دستگیر کرده بودند. دکتر لیتل که متخصص چشم بود دوباره پس از سقوط رژیم طالبان به افغانستان بازگشت. اما درباره حادثه دیروز، قماندان امنیه ولایت بدخشان آقانور کنتوز میگوید اجساد تمامی 10 نفری که به روز جمعه به قتل رسیده بودند در نزدیک یک موتر در ولسوالی کرانومنجان پیدا شدند. آقای کنتوز با نقل از پلیس محلی گفته که در حدود 10 فرد مسلح بالای موتر دکتران خارجی حمله کردند و هر یک را به نوبت به قتل رساندند. او همچنان 2 ترجمان افغان این دکتران را باشنده های ولایات بامیان و پنجشیر معرفی کرده است. قماندان امنیه بدخشان همچنان گفته که آنها و مدرک را از مادرها به دست نیاوردند و شاید تمامی اسناد دزدی شده باشد. در آن سوی ولایت بدخشان جمال الدین بدر والی نورستان میگوید که این دکتران با مردم منطقه در ولایت بدخشان و نورستان همکاری میکردند و آنها را مورد تداوی قرار میدادند. سفارت آمریکا در کابل هم این رخداد را تایید کرده و گفته است که تعداد از این افراد اتباع ایالات متحده بودند. وزارت خارجه آلمان در برلین هم گزارش ها را در این باره مورد بررسی قرار داده تا معلوم شود که چند تن از اتباع این کشور در حادثه دیروز کشته شدند. پیش از این گفته شده بود که 6 دکتر آلمانی در این حادثه کشته شدند، اما رئیس مؤسسه AIM این گزارش ها را رد کرده است. در هر صورت این حادثه یکی از بزرگترین موارد است که به صورت دسته‌جمعی دکتران خارجی در افغانستان به قتل می‌رسند.
گزارش بود در مورد کشته شدن 10 کارمند مؤسسه موسوم به AIM در ولایت بدخشان. به ادامه ناامنی ها در شمال، مقامات در ولایت قندوز از گرفتاری 3 تروریست وابسته به گروه طاهر یولداش و یک افغان در ولسوالی خان‌آباد این ولایت خبر دادند. همین حالا نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای سهیم سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. میشه جزئیات بیشتر در این مورد با شنونده ها شریک بسازین؟
بله احمدی صاحب، سلام به شما و شنوندگان بسیار عزیز رادیو آزادی. مقامات امنیت قندوز خاصتا آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندوز عبدالرحمن اقتاش این روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به ژورنالیست ها خبر داد که حوالی 3 بعد از ظهر روز جمعه در منطقه صندوقسای که یک دره وجود دارد بین ولسوالی اشکمش ولایت تخار و خان‌آباد ولایت قندوز، در اینجا یک موتر سراچه که در آن 4 نفر سواری داشت، به شمول که 3 نفر از تاجیکستانی ها را دستگیر کردند که تفنگ و اسلحه هم با هم داشت و تروریست‌های حرفه‌ای بودند هستند و لپتاپ و کامپیوتر و بعض وسایل برقی هم بایشان بود و اینا کسانی بودند که یک روز قبل از این در این منطقه صندوقسای خانابات یک پوسته امنیتی را سر شیورس برده بودند شبانه و امی اسلحه‌ای که از اینا به دست آمده از امی پوسته برده بود و دو نفر از پلیس به قتل رسانیده بودند. و این تروریست ها اعتراف کردند به مقابل ژورنالیست ها که آنها در پاکستان درس می خوانده و در مدرسه حقانی واقع در پشاور و بعدا رهسپار وزیرستان شمالی شده و از اوجا آموزش نظامی دیده و از طرف طاهر یولداش یکی از ناراضیان مشهور ازبکستان است. جهت جهاد خصوصا به خارجی ها در افغانستان فرستاده شدند.
بله. و آقای سهیم، با استفاده از این فرصت ما میخواییم در مورد وضعیت فعلی قندوز از شما بپرسم. میشه یک تصویر کلی از اوضاع جاری در قندوز به ما ارائه بکنین؟ وضعیت فعلا در قندوز چگونه هست؟
خب وضعیت در مسیر راه حوادث ماین خیلی فراوان شده، چنان معلوم میشه که مخالفین دولت از این اسلحه به اصطلاح خیلی زیاد استفاده میبرند و هر روز ما شاهد حوادث ماین گذاری و انفجار ماین و ضرر رساندن به خاصتا به موترهای نظامی که به منطقه به یکی از مناطق خصوصا بعضی مناطق قندوز خیلی زیاد در نارامی شهرت دارند، نظیر ولسوالی چاردره، ولسوالی دشت ارچی، ولایت قندوز، ولسوالی امام صاحب و قسمان ولسوالی خانابات، منطقه آکتاش. در اینجا خیلی ماین گذاری ها هستند و وضع چنان که معلوم میشه نسبت به سابق روز به روز به وخامت میگرایه و از نظر امنیتی برای مردم خیلی نگران کننده.
بله، مقامات چی میگن؟ اونا آیا آمادگی دارن تا وضعیت امنیتی در قندوز بهبود بیافتد؟
در این اواخر قرار گفته مقامات که به شمار پلیس امنیتی ولایت قندوز هم افزوده شده و شماری از عساکر خارجی خاصتا از پلیس خاص ایالات متحده آمریکا تحت نام سپیشل فورس حدود 2000 نفر به قندوز آمدن و در همراه سایر قماندانی های امنیتی که در ولسوالی ها موقعیت دارند و مصروف تامین امنیت در مناطق مربوطشان هستند، قطعا از اونها همکاری دارند. به هر صورت اینا تلاش دارند تا وضع را تحت کنترل خود داشته باشند.
بله.
و خصوصا که در این اواخر مسائل انتخابات پیش روی است و قرار گفته والی ولایت قندوز که شمار زیادی سایت ها تا هنوز قادر به این نیست که در اوج انتخابات دایر شود.
بله.
کوشش به این روان است که
تشکر آقای سهیم. تشکر از شما. نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز بود که راجی به بازداشت 4 تن از تروریستان در این ولایت و وضعیت فعلی قندوز به طور زنده گزارش میداد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
به نیمه این ساعت رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغون منگل میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید کمپانی های امنیتی خصوصی را مسدود کند. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند که صبح امروز رخ داد، شماری از سربازان پلیس و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان و وزارت داخله این کشور از گرفتاری و کشته شدن تعدادی از مخالفین و افرادی که با فعالیت‌های تروریستی را انجام دادند خبر دادند. در حالی که باران‌های شدید موسمی در مناطق شمالی پاکستان ادامه دارد، تلاش‌های جدی هم برای تخلیه مناطقی که مورد تهدید سیلاب‌ها قرار دارند جریان دارد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گزارش‌های پخش شده در غرب را مبنی بر سوء قصد بر جان خیش رد کرد. او گفت انفجاری که به روز چهارشنبه در جریان دیدار وی از شهر احمدان شنیده شد، حمله انفجاری نه بلکه صدای آتش‌بازی یک تن از ساکنین جوان این منطقه بود که از خوشی آتش‌بازی می‌کرد.
با تشکر از زرغون منگل، برنامه را با پخش گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور نامه های 8 تن دیگر از کاندیدان انتخابات ولسی جرگرا که از وظایفشان استعفا ندادند از لست نهایی کاندیدان این انتخابات حذف کرده است. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت قرار است نامهای کاندیدان دیگری نیز پس از بررسی ها از لست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنای نظری از کابل.
به دنبال بررسی های تازه در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور میگوید که یک گروه دیگر از کاندیدان نیز از فهرست نهایی حذف شدند. احمد ضیا رفعت، سخنگو و یک عضو این کمیسیون، به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که 8 تن از کاندیدان انتخابات به دلیل اینکه از وظایف دولتیشان استعفا نکرده بودند از فهرست نهایی حذف شدند. کسانی که به تازگی از فهرست نهایی حذف شدند عمدتاً از ولایات ننگرهار، لوگر، دایکندی، زابل، کاپیسا و کابل هستند. 4 تن از زنان نیز شامل این گروه اند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی به تعداد 8 تن از نامزدان را به سبب استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی مستحق نامزدی نمی‌داند و از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که نام‌های آنها را برای آگاهی عامه اعلان کند.
در هفته گذشته نیز در 2 مرتبه شمار از کاندیدان انتخابات به همین دلیل که از وظایفشان استعفا نداده بودند از حق کاندید شدن در انتخابات محروم گردیدند. آقای رفعت گفت که تاکنون 52 تن از افراد به دلایل مختلف از جمله داشتن رابطه با گروه‌های مسلح غیر قانونی، تخطی از اصول وضع شده کمپین‌های انتخاباتی و همچنان عدم استعفای به موقع از وظایفشان از فهرست نهایی حذف شدند. گفته شده است که بررسی ها در مورد سایر کاندیدان نیز صورت می گیرد و انتظار می رود شمار دیگر از کاندیدان نیز از فهرست حذف شوند. آقای رفعت به موارد سوء استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه نیز شکایات وجود دارد.
به ما شکایت های رسیده است که بعضی از مقام های دولتی در کابل و بعضی از ولایت ها به نفع بعضی از نامزدها از امکانهای دولتی استفاده میکنند و یا از موقعیت شخصیت حقوقیشان به نفع یک نامزد کمپاین میکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر از 520 شکایت در مورد کاندیدان انتخابات افغانستان را دریافت کرده است که بررسی ها در مورد آن جریان دارد.
گزارش بود از برشنای نظری از کابل در مورد حذف نامهای تعداد از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان از لست نهایی کاندیدان این انتخابات. تا لحظات بعد برنامه های هوای تازه و از ازهر شریف پخش خواهند شد، اما حالا مقامات کمیسیون عالی سرمایه گذاری افغانستان می گویند تلاش می نمایند زمینه های جلب سرمایه گذاری و ایجاد پارک های صنعتی را در این کشور فراهم نمایند. آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان امروز در یک نشست خبری مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری را در افغانستان به بررسی گرفت. منیژا دیوه با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که به خاطر نامناسب بودن وضع امنیتی از کاهش سرمایه گذاری ها در کشور گزارش هایی وجود دارد، اما آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری از افزایش 6% سرمایه گذاری در 6 ماه گذشته خبر می دهد. نورالله دلاوری رئیس آیسا به روز شنبه در اجلاس کمیسیون عالی سرمایه گذاری در کابل گفت از 6 ماه به این سو بیشتر از 400 میلیون دلار در کشور سرمایه گذاری شده است.
416 میلیون دلار مجموع بود، از این جمله 240 میلیونش داخلی است و 176ش خارجی است که در عرصه‌های مختلف شده، در تعمیرات شده، خدمات، صنعت و زراعت. در تعمیرات 123 میلیون دلار، در خدمات 61 میلیون دلار، در صنعت 51 میلیون دلار.
آقای دلاوری افزود که در 6 ماه گذشته نزدیک به 3000 شرکت بزرگ و کوچک ایجاد شده که از این میان بیشتر از 250 شرکت خارجی است. در این حال انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در مورد مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری در افغانستان تحقیق خواهند کرد. آقای احدی همچنان میگوید که در رابطه با گسترش پارک های صنعتی هم گفتگوهای خواهند داشت.
من به نظر که روسی صنعتی پارکونو تا
در نظر داریم که پارک های صنعتی را گسترش دهیم. میخواهیم که صنایع را در تمام افغانستان مروج بسازیم. قصد داریم که در تمام مناطق کشور پارک های صنعتی بسازیم.
گزارش بود از منیژا دیوا از کابل. حالا سر میزنیم به پاکستان و گفته میشه که بعد دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در این کشور بارندگی‌ها افزایش یافته و این کشور یک بار دیگر با هشدار سیلاب‌ها روبرو شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
پاکستان یک بار دیگر با هشدار جدی سیلاب‌ها روبرو شده است. بجا شده ها از قریه‌های مختلف در مناطق مرکزی و جنوبی پاکستان برای نجات از مناطق آسیب دیده تلاش دارند. این سیلاب‌ها در 80 سال گذشته بی سابقه بوده که علاوه بر 1600 قربانی به 12 میلیون نفر در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و سند آسیب جدی رسانده است. این معلومات است که سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان ارائه شده، اما تا هنوز هم مقامات نتوانستند آسیب‌ها و خسارات ناشی از این سیلاب‌ها را تخمین کنند. سیلاب‌ها از شمال غرب پاکستان به سوی ایالت پنجاب در حرکت بوده و تقریباً 1000 کیلومتر امتداد دارد. دفتر هماهنگی و کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که 4 منطقه در ایالت سند با تهدید جدی روبرواند. به گفته مقامات سازمان ملل متحد در حدود 500 هزار نفر از ایالت سند بیجا شدند، اما مقامات پاکستانی تعداد افراد بیجا شده را بیش از 10 میلیون نفر تخمین میکنند. گلکاران در ایالت خیبر پختونخوا شدیداً مصروف کار هستند تا پلها و سرکها را دوباره بازسازی کنند و به این ترتیب از مسدود شدن راه ها جلوگیری شود. این ایالت شدیدترین تلفات و خسارات را متحمل شده و در حدود 1000 تن تنها در خیبر پختونخوا جان دادند و در عین حال هزاران خانه تخریب شده است. حکومت پاکستان میگوید که برای بازسازی خسارات این سیلاب ها به 2.5 میلیارد دلار نیاز است. محمد عرفان یک گلکار است و در نزدیکی 400 که یکی از آسیب پذیرترین مناطق سیلاب زده است کار میکند تا یک پل دوباره ترمیم شود. به گفته او سطح آب در بسیاری مناطق خیلی ها زیاد است.
حکومت توجه خود را به صورت فوری به ساختن پلهای تخریب شده متمرکز ساخته است. بسیاری از شرکت ها بالای پلها کار می کنند، اما سطح آب بسیار زیاد است و کاری بازسازی را خیلی ها مشکل ساخته است.
بسیاری از مردم منتظر کمک های حکومت پاکستان هستند. در حالی که انتظار می رود بارندگی های بیشتر در مناطق مختلف این کشور صورت گیرد، مردم به خاطر برخورد اندک دولت با سیلاب زده ها خشمگین بوده و دامنه انتقادها افزایش یافته است. یکی از این افراد شاه محمود است که یک کارگر بوده و در 400 زندگی میکند. او خانه اش را در سیلاب‌های اخیر از دست داده و از حکومت میخواهد تا به بازسازی مناطق آسیب دیده توجه جدی کند.
حکومت جو پسل بنا رہی ہے نا وہ تو بنا دیا لیکن ابھی جو ہمارا جو مسئلہ
این یک اقدام خوب است که دولت پل‌های تخریب شده را احیا میکند، اما باید به مشکلات جدی و اساسی ما هم توجه کند. چقدر وقت را باید در انتظار سپری کنیم؟ خانه های ما از دست رفتند. حکومت باید کار را به خاطر بازسازی خانه های ما آغاز کند.
در یک سخنرانی تلویزیونی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته که تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها خیلی زیاد است و خواهان کمک های بین المللی در این مورد شده است.
At this time of crisis, I would like to appeal to the international community.
در این زمان بحران من میخواهم تا درخواستی را از جامعه بین المللی مطرح کنم که از پاکستان حمایت کند تا با مردمی که در مناطق سیلاب زده پاکستان آسیب دیدند کمک شود. بگذارید در عین حال از واکنش فوری برخی از اعضای جامعه بین المللی که در فرصت زود مواد کمکی و سایر تجهیزات لازم را فراهم کردند قدردانی نمایم. با استفاده از فرصت میخواهم این درخواست را هم از پاکستانی هایی که در خارج از کشور بسر میبرند مطرح کنم که کمک های خود را برای مردم در کشور خودشان به خاطر مقابله با تلفات و مشکلات افزایش دهند.
همزمان با سخنرانی گیلانی خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به فرانسه و بریتانیا یک اشتباه بزرگ بوده است. به نقل از خبرگزاری این بزرگترین اشتباهی بود که سوی یک رئیس جمهور پاکستانی در مشکلترین وقت در آن کشور صورت گرفته است. انتظار می رود بارندگی های زیاد در روزهای آینده در مناطق مختلف پاکستان صورت گیرد و این در حال است که مقامات از افزایش تلفات و خسارات این سیلاب ها خبر می دهند.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
با تقاضای کار دو قاضی زن مسلمان در محکمه اسلامی مالیزیا موافقت شد. برای نخستین بار دو زن مسلمان در مالیزیا به عنوان قاضی در محاکم شرعی مشغول به کار شدند. سریا رملی 31 ساله و رفیزه عبدالرزاق 39 ساله کار خود را در کوالالامپور مرکز این کشور و در پوتراجایا مقر دولت مالیزیا آغاز کردند. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا در این رابطه اظهار داشت که هدف از این انتصاب ها استقرار عدالت بیشتر در موارد چون حقوق خانواده و زنان است. سازمان های حقوق بشر از این انتصاب ها استقبال کرده و آن را گام در جهت بهبود یک نظام حقوقی ارزیابی کردند که همواره مردان را نسبت به زنان ارج شمرده است. زنان مدت ها بود که از تعبیض حقوقی به هنگام طلاق، دعوا بر سر حق سرپرستی فرزندان و سهم ارث شکایت داشتند. در مالیزیا محاکم شرعی مسئولیت حل و فصل مسائل خانوادگی و اخلاقی مسلمانان این کشور را به عهده دارند. دو سوم جمعیت 28 میلیونی مالیزیا را مسلمانان تشکیل می دهند. چرا در کشورهای اسلامی تعداد قاضی زن کمتر است؟ آیا این اصل مخالف شریعت اسلامی است؟ موضوع را از عبدالله عطایی که در علوم اسلامی از پوانتون از هر دکترای خود را به دست آورده است، احمد شبر پرسیده.
دکتر سبتایی، در مصر خانم هایی هست که امور قضایی را به پیش میبرند؟
خانم ها سالهای 90 به ایسو در مسائل قضای اداری، به خصوص قضای اداری یا حقوق عامه و همچنین در مسائل اقتصادی قاضی ها هستند و در قضایای مدنی، احوال شخصی، قضای اداری، حقوق عامه زنها قاضی هستند یا عضو هستند در محکمه هایی که تشکیل سگانه داره یا تشکیل پنجگانه داره.
از دیدگاه اسلام زن حقی را داره که قاضی شود؟
مسئله قضیه ای که آیا زن به چه شکل قاضی میشه ابعاد مختلفی داره، یا نگاه ما به سوی این قضیه میتونه از جهت های مختلفی باشه، اما به شکل خلاصه به خاطر که شنونده عزیز ما ذهنش متشدد نشه، احناف که ما حنفی هستیم و مناطق وسط آسیا و هند و پاکستان اینها بیشتر به فقه احناف پایبند هستند، قیاس کردن مسئله قضا رو، تولی قضای زن را به مسئله شهادت. همانطوره که شهادت زن قبول میشه، همانطور قضای زن در امور قضای مدنی، احوال شخصی، امور خانواده و حقوق عامه یا قضای اداری زن حق داره که تولی قضا بکنه. اما مذاهب دیگر فقه اسلامی مثلا به خصوص فقه شافعی در این مورد با ما در اتفاق نیست.
فقه شافعی چه حکم میکنه؟
اونها دلیل بری هستن که قضا رو میگن چون که قیاس میکنن به ولایت عامه زن، میگن که ولایت عامه از حق زن نیست، یعنی زنها نمیتوانن ولایت عامه داشته باشن، که یعنی رئیس جمهوری یک کشوری باشن، در کشورهای اسلامی البته. اساس قضا هم جزئی از ولایت عامه میباشه، نمیتوانن که تولی قضا بکنن. اما فقه احناف قیاس میکنن به شهادت، همانطوری که به شهادت زن پذیرفته است، همونطور تولی قضا هم از طرف از جو ممکنه.
گفته میشه مواردی است که مثل طلاق و یا میراث که حق حکم زنا در همچون موارد ساقط میشه؟
نه، مسئله طلاق و میراث و امثال اینها از جمله احوال شخصی و قضای مدنی میباشه. در این مورد میتونه زنها به خصوص، یعنی در این مسائل که مرتبط بیشتر به زنها باشه، مرتبط به زنها باشه یا مرتبط به طرف ضعیف باشه، مثل نفقه هست و نسب هست و طلاق هست و نکاح هست، اینها و میراث، در این مسائل برعکس زن بیشتر میتونه که مورد تطبیق این حکم باشه، که یعنی بتونه قاضی بشه. زنها فقه احناف وقتی که گفتن همونطوری که شهادت زن در مورد در مسائل عقوبات و مجازات نظر به خلقت زن به شکل خاص از او و عاداتی که به او، این حالتهایی که به زن از حیض و نفاس و اینها رخ میده، در حالت زن لطیفتر و به اصطلاح ضعیفتر میباشه که متوافق با حالتهای خشونت و عنف نمیباشه، در این صورت گفتن که حق حکم کردن در قضایای جنایی و جزایی رو نداره. برعکس در مسائل احوال خانواده، امور اسره همونطوری که میگن در فقه، و مسائل مدنی و حقوق عامه امکان داره که زن قاضی باشه.
دکتر سبتایی، به قضایای شدید رو ما اشاره کردین، بعضا استدلال میکنن که خانم ها عاطفی هستن، برایشون مشکل است در موارد همچو قصاص نظر بتن.
حالا اصلا قضا به این شکل مطرح نمیشه که ما عادتا ما تصور دارن از مسئله قضا و تکوین هیئت قضایی که تکوین سگانه یا تکوین پنجگانه یا تکوین هفتگانه باشه. قضا حال بیشتر شکل متخصصانه ای داره، مثلا به معنا که تشکیل هیئت‌های مدنی است. در داخل هیئت‌های مدنی هیئت‌های اقتصادی دارن، هیئت‌های امور خانواده دارن، هیئت‌های مجازات، هیئت‌های حقوق عامه دارن. یعنی چی معنی است که در تشکیل هیئتی که مرتبط به صادر کردن حکم مجازات و عقوبات باشه، اونها از سه قاضی یا پنج قاضی مرد تشکیل بشه، چی معنی است به این؟ به این خاطر قضایا بوق در حاد بوق در مشکلی نیست. قوانین وضعی مجازات همچنین از خود شروط خاصی داره، قضاتی که حکم میدن به اعدام مثلا، به خاطر اینکه حتی در قوانین و مجازات وضعی همی است که برخلاف دیگر قضایای مدنی وقتی که قاضی حکم میده، حکم صادر میکنه، باید به اتفاق آرا باشه. مثلا در نظام های انگلسکسونی حتی و در نظام های لاتینی حکم که صادر میشه، در نظام های لاتینی میگن فلان قاضی اعتراض حق تحفظ کرده، اعتراض کرده، رأی نداده، اما حکم به اکثریت صادر شده. در نظام های انگلسکسونی که از جمله کشورهای اسلامی هم چون حکم میدن، میگه به اغلبیت، اسم قاضی که مخالفت کرده نمیدن. پس این خاطر در احکام مرتبط به مجازات و عقوبات سنگین که از جمله اعدام باشه و حبس و محفظ اینها باشه، اتفاق قاضی ها شرطه، نه رأی اکثریت.
با اظهارات دکتر عطایی در رابطه با حق انتصاب زنان در امور قضایی در جامعه اسلامی میرسیم با پایان برنامه از ازهر.
فضای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را به علاقه مندی گوش کنید. در برنامه ای هفته هوای تازه جانب اوید است به سران شهر کابل میریم که لباس ها و بلوزای خامک دوزی قنداری می پوشند و مد تازه به وجود آوردند. پیوز با گزارش دیگر خود شنیدین در مورد وضعیت تعلیمی جوانان ولایت بدخشان. در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، خدا کنه که به ذوقتان برابر باشه. جوانان گرامی، خامکدوزی مخصوص لباسهای قنداری و بلوچی است. پیرهن و تنبان خامکدوزی از مدت ها پیش در شهرها و خصوصا شهر کابل رواج داشته، اما از او به عنوان مد به تازگی کار گرفته میشه. از خامکدوزی زیادتر در یخن پیرهنهای مردان استفاده میشه و جوانان در سابق هنگام یخنها را میپوشیدن که تازه داماد میشدن، اما هکنون تعدادی از پسران جوان از این اول لباس به عنوان لباس مد روز استفاده میکنن و در نوع دیزاین و دخت این اول لباس ها تغییرات آمده که همین تغییرات باعث شده تا جوانان شارم به این اول لباس ها علاقه بگیرند و بپوشن. محمد داود سراف در سرای شهزادی شهر کابل میگه که خوش داره همیشه یخن پیرهنش خامکدوزی باشه.
من یخن خامکی را دوست دارم بسیار زیاد، او هم که رنگ سفید باشه تکش و اگه دوزدوزی باشه خب باز بسیار واو را خوش داره دیگه. حال مود همی به حساب کالای سفید همی یخن دوزی مود باشه که می رکم در مجموع بچه جوانا فعلا نمی رکم.
جوانان هم هستن که خوش دارن بلوزایی را که به تن میکنن خامک دوزی شده باشه، مانند یخن پیرهن و دور آستین. محمد صدیق کارمند یکی از رسانه ها که علاقه داره از بلوزای خامک دوزی استفاده کنه میگه
قسمی که شما میبینین فعلا در جان من یک بلوز است که یخن دوخته شده که دانه آستینش و دور یخنش که امی دواخر جوانا علاقمند یخن شدن که یخن بدوزن که بخصوص امرای دست باشه که معمول از یک خودم هم که در جان میبینین امی بلوز خودم بردیم به خیاط فرمایش دادیم که بینیم رقمی که فعلا میبینین شما خودش سفید است و خود تکی سفید قوی دوخته شده چون دمی اخرتم مود شده که در رنگ روشن باید رنگ
توری کوشوا
خامکدوزی در اصل صنعت دست زنان افغان است، اما این و دخت امروز توسط ماشین هم تهیه شده میتونه. گلدوزا انواع و اقسام مختلف خامکدوزی ها را توسط ماشین انجام میتن. اسدالله یکی از گلدوزای شهر نو کابل میگه که اکثر جوانان لباس هایشان را برای او میارن تا برشان با ماشین گلدوزی کنن.
فعلا بچه خیلی برای روسی و چیزی ها یخنهای افغانی کلان خوش دادن و اکثریت کم یخنهای پاکستانی دور یخن پیش یخن و خود یخن استادش یا چپ یخنش زیادتر خوش دادن. زیادتر قنداری دوزی را کار دارن، دخت میده را کار دارن. دختای قنداری دوزی کس دو رنگ زیادتر است و دختای میده یک رنگ می باشه خفیف. جوانهای که اکثریت برای شوخینه و چیزی ها می گیرن و زیادتر رنگای سفید، یشمی، فیروزه‌ای را خوش دارن و همراه با قدیفش. دخت هفته دست نسبت به شفافتر و صافتر است و در شش تو چیزا جلای زیادتر میشه، اما ماشین اخر چی نداره. قیمتش هم ارزان است و دو زود دوخته میشه، ضرورت مردم رفع میشه. بچهی کابل نوری چشمان می تنگی بر خود و جای می شرشری در باغ چنان می کند لب لب دریا دیدم یار می لب لب دریا دیدم یار می. در خامک دوزی با دست وقت و زحمت زیادی باید کشید، اما ماشین میتونه در وقت بسیار کم و به سادگی او را تهیه کنه. برخی از گلدوزان میگن لباسی که با دست خامک دوزی میشه کیفیت، ظرافت و زیباییش نسبت به لباسی که با ماشین خامک دوزی میشه بالاتر است و جوانان هم به همین خاطر دخت دست نسبت به ماشین ترجیح میدن. آرزو دختری که سوزندوزی حرفه‌ش است در مورد علاقه جوانان به کارش میگه و ای که کدام تار در خامک دوزی استفاده میشه تا کارش ظریف و زیباتر بیایم میگه.
دیزاینای خو مختلف است، زیادتر دختای وردک دوزی میگن. بلوزای مردانه الان اومده دیگه، دورای آستینش دوخته میشه، چاکای دامنش دوخته میشه، اگه یخنای چخنای تختپر است یخنای مسکان زیادتر میگن اونمو دیزاینا رو میدوزن. باز دیزاینای دخت خامگر دیزاین داره مختلف است، زیادتر حال جوانای حال امرای پتلونای کاوبوی بلوزای سر پتلون انتخاب میکنن. پیرنتونبان مردانه کسایی که تازه داماد شده باشن فرمایش میدن و یخنای نیکتویی میگن اونور یخنای خرد. ما اگر خامکش از تار خام میده میکنیم سند خام باشه، یک یخن پر اگر بدوسیم دوامدار دو ماه دوام میکنه. او جوریش مختلف است، 2000 است، 2500 است، نظر به دیزاین چست. دختای خنجر دوزی هم است که باز بچه های آله است فرمایش میدن دانای آستین فرزن اگر با پتلون بپوشن در کمربندهای خود کار میکنن، او را به نام تار شما رو میگن.
ناگفته نمانه که هنوزم دستدوزی های افغانا ارزش بیشتر داره و صنعت خامک دوزی افغانا نه تنها در خود افغانستان علاقمندان زیاده داره، بلکه توریست ها از سراسر جهان وقتی که به افغانستان میاین با خود لباس های خامک دوزی دوخته شده را به عنوان لباس انتیک به کشورشان میبرن و نیمه از خریدارای لباس هایی که به دست دوخته شده خارجی ها هستن. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com جوانان گرامی، ولایت بدخشان یکی از قدیمی ترین مناطقی است که در شاهنامه فردوسی از او یاد شده. بدخشان در شمال شرق افغانستان است و یه ولایت کوهستانی دارای مناطق صعب العبور با داشتن معادن لعل، لاجورد و طلا دارای شهرت بسزایی است. همچنان ولایت بدخشان در شعر و ادب در طول تاریخ و امروز سرآمد روزگار است. از این رو سطح سواد مردم او نسبت به دیگر ولایات نسبتاً خوب است. جوانان این ولایت در کارهای امرانی ولایت خود میکوشند و سهم میگیرند. الهه تمنا مشاور بخش اناس مرکز معلومات ارتباطی جوانان ولایت بدخشان میگه که جوانان ولایت بدخشان با علاقمندی به درسای خود ادامه میتند و کار میکنن.
ولایت بدخشان قسمی که از نامش ویداست یک ولایت فرهنگی است، همچنان جواناش عموما هیچ دوانی نداره که به اجتماع سرکار نداشته باشه، همگی داخل یک اجتماع سن و همیشه دیدی مثبت دارن نسبت به جوانایی که میبینیم. نظرات همه ولایت بدخشان انجمنا دارن، فدراسیونی جوانان دارن، میتونن او طریق خودشان هم بشناسنن و همچنان اوجا نویسنده از طریق داستان نویسی شعرها همگی در حساب طبقه اناسش هیچ مشکل نداریم. دوش و دوش مردا طبقه اناس دخترا کار میکنن و تقریبا در جایی که ما وظیفه دارم 3 مرد در شبه مناس و 8 طبقه اناس. این یک مایه خرسندی است به ما، میبینم که آزاد میاین، حتی بعضی وقت میشه 8-9 بجه شب خانه میروند، هیچ مشکلی سر راه شد آزاد هستند به هر گونه ای که باشن.
الهه تمنا میافزاید در ولایت بدخشان مؤسسات بین المللی، مکاتب، کلینیکا و سرک هایی را ساختند، اما ای به معنای آخر کار نیست. به گفته او نیاز به وسایل دیگری هم است که یکیش دسترسی به اینترنت است.
مشکلاتی که در بدخشان است نداشتن بعضی تکنولوژی های پیشرفته است که نداریم یک مرکزی کامپیوتر سنتر و یا یک اینترنت کلاب که اون مشکل عمده مون است و همچنان نداشتن پانتون های شخصی که بعضی جوان است که وضع اقتصادیشان خراب است نمیتونند که درس بخوانند و به کابل بیان میتونند که هم درس بخوانند اگر پانتون شخصی باشه و هم از طریق او به فامیل خود یک کمک نه وظیفه داشته باشند در مقابل او این مشکلاتی عمده بدخشان است. از مقام های بلند ایراد خواهش دارم که بدخشان همیشه یک چشم ندیدن نسبت به دیگر ولایات هیچ توجهی نشده به خصوص درسه های جوانانش. باید بدخشان یک ولایت است نسبتا به دیگر ولایات بزرگتر است، از نگاه نفوذ هم بیشتر داره، اونجا باید کم توجه صورت بگیره.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین. صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید.